رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه 9 شام و در موجهای رادیوی آزادی نشر جمع‌بستی مجله شامگاهی سه شنبه 4 نوامبر. با سلام های دوباره، سفرگل عالمی هستم، میزبانی این ساعتی برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و با سلام مجدد به شنوندگان عزیز، من میرزا سلیمپور شما را در این ساعت مجله شامگاهی از استودیوی رادیو آزادی در پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم. ساعت در پراگ 5 بیگاه.
در آغاز برنامه فشرده اخباری مهم جهان و تاجیکستان در تهیه همکاری ما نور محمد خالزاده.
سلام شنوندگان گرامی. در امریکا رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور ادامه دارد. امروز مردم امریکا یا باراک اوباما نامزد حزب دموکرات و یا جان مککین نامزد حزب جمهوری خواه را رئیس جمهوری خود انتخاب میکنند. انتظار می رود که در این انتخابات 130 میلیون نفر رای دهند. تا حال در 30 ایالت تقریبا 29 میلیون نفر در انتخابات شرکت کرده اند. تقریبا همه این نظرسنجی ها نشان می دهند که باراک اوباما نامزد دموکرات ها در صف پیش مبارزه قرار دارد. خانم هیلاری کلینتون که با اوباما از حزب دموکرات برای نامزدی مبارزه می کردند، هنگام رای دهی با شوهرش بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق در یکی از حوزه های انتخاباتی در نیویورک چنین گفت:
I've just been so pleased at how people have responded to the Democratic campaign.
من خیلی قناعتمند هستم که مردم به معرکه دموکرات ها با پیام های اوباما چنین پاسخ می دهند، به ویژه بعد از بحران اقتصادی در نیمه ماه سپتامبر. مردم فهمیدند که ما در این مرحله جدی به یک رئیس جمهوری جدی نیاز داریم.
Voters have understood that we need a serious president for serious times.
امروز در امریکا همچنین 435 نفر اعضای مجلس نمایندگان و 35 نفر نمایندگان سنت را انتخاب میکنند. عاقل‌بیگ جعفروف وزیر اقتصاد قرقیزستان گفت بحران سرتاسری اقتصادی میتواند کشورهای فقیر آسیای مرکزی را به سقوط مالی نزدیک کند. وزیر اقتصاد میگوید ارسال پول از مهاجران کاری و کاهش میزان سرمایه گذاری در سال 2009 به اقتصاد ضرر میرساند. قزاقستان و روسیه از کشورهای مهمی طرف تجارتی قرقیزستان به شمار می روند و در ماه های آینده ممکن است رشد اقتصاد این کشورها ضعیف شود. سرهنگ کریگ جولیان سخنگوی نظامی امریکا گفته است دیوید پتریوس رئیس ستاد مرکزی فرماندهی ارتش امریکا برای یک بازدید وارد افغانستان شده است و از پاکستان به افغانستان آمد. قرار است آقای پتریوس با رهبران افغانستان و نظامیان امریکا ملاقات انجام دهد. حالا پتریوس فرماندهی جنگ در عراق و افغانستان را بر عهده دارد. امروز در نتیجه انفجار 7 بم در بغداد پایتخت عراق 13 نفر کشته، 40 نفر دیگر جراحت برداشتند. در یکی از چنین انفجارهای شدید 7 نفر کشته، 18 نفر زخمی شده اند. این بم در قسمت شرقی بغداد در محل با نام مشتل منفجر شده است. خشونت ها در 4 سال اخیر به پایین ترین نقطه خود رسیده است، ولی تقریبا هر روز در حمله ها کسی کشته می شود. ادامه اخبار. اکسل شیمرفنیک رهبری هیئت صندوق بین المللی پول در تاجیکستان امروز در ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفته است که اودیت یا رسیدگی در بانک ملی تاجیکستان تا پایان سال جاری به آخر خواهد رسید. و بعد از ملاقات با رئیس جمهور به خبرنگاران گفته است به حکومت تاجیکستان میسر شده است که از حساب جمع‌آوری مالیات بخش درآمد بودجه دولتی را تامین کند. آقای شیمرفنیک در رابطه با تأثیر بحران سرتاسری مالی گفته است این بحران به اقتصاد تاجیکستان اثر مستقیم نخواهد داشت، بلکه به صادرات آن و به پولهایی که از خارج به تاجیکستان توسط بانک ها انتقال می‌یابد تأثیر غیر مستقیم خواهد گذاشت. قرار است آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان از عربستان سعودی بازدید به عمل آورد. وی از این کشور خواهد خواست تا در رفع بحران مالی به پاکستان کمک کند. بنابر گزارش ها آصف علی از سعودی خواهد خواست که تا 2 سال دیگر پرداخت برای نفت صادراتی را به تأخیر اندازد. در نتیجه بحران سیاسی سال گذشته حالا در پاکستان مشکلی مالی پیش آمده است. پاکستان همچنین با صندوق بین المللی پول مذاکره انجام می دهد تا برای نجات اقتصاد خود مقدار کمک مالی دریافت کند.
تشکر همکاری ما نور محمد خالزاده بود با خلاصه مهمترین اخبار این ساعت جهان و تاجیکستان.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و به دنبال بخش خبری برنامه، یک نگاهی کوتاه به سرخط چندی از مطالب قسمتی اساسی برنامه.
امریکا امروز رئیس جمهوری جدید انتخاب میکند. اوباما یا مکین، نظر مردم در امریکا و در تاجیکستان.
نماینده صندوق بین المللی پول امیدوار است که اودیت بانک ملی تا پایان سال به پایان خواهد رسید.
6000 پرونده ای از زمان جنگ شهروندی بازمانده و بازنشده تنها در یک ولایت ختلان.
امنیتی در بیشکک،
بحث تروریسم و تندروی سیاسی در آسیای مرکزی.
پرداخت بر سرنوشت بلوچهای پاکستان و آمادگی ها به گشایش تلویزیونی جهان نما در دوشنبه.
مجله شامگاهی سه‌شنبه 4 نوامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. برنامه‌های ما هر روز 3 ساعت صبح از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه و 3 ساعت شام از ساعت 7 تا 10 پخش میشوند. این گفتارها در محوره هادبر روی موج 12226 کنجی عمودی، همچنین در موج‌های کوتاه 25 31 و 41 متر و در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org و azadi.tj قابل دریافت و شنیدن است. قسمت اساسی مجله شامگاهی را از آمریکا آغاز می‌کنیم که امروز انتخابات ریاست جمهوری دارد.
امروز ضمناً انتخابات هیئت نوی مجلس نمایندگان و 35 وکیل از جمعی 100 وکیل سنت کنگرس نیز هست، ولی قرار معلوم توجه اصلی روی انتخابات پرزیدنتی است که آیا در نهایت این معرکه به فایده کدام از دو نامزد اصلی، براک اوباما دموکرات یا جان مکین جمهوری خواه، تمام خواهد شد. گفتنیست مردم امریکا امروز مستقیمن رئیس جمهور انتخاب نمی کنند، بلکه یک مجلسی 538 نفری انتخاب کنندگان را برخواهند گزید که بعداً پریزیدنت آینده امریکا را انتخاب خواهد کرد. جرایان انتخابات امروزه امریکا را همکاری ما خیرامان بقازاده پیگیری و گزارش کرده است.
در ایالات متحده آمریکا امروز یک روز مهم در تاریخ سیاسی این کشور است. امروز رای دهی برای انتخاب وکیلان نوی مجلس نمایندگان، سنت و از همه مهم رئیس جمهوری نوی این کشور برگزار می شود. و در روز انتخابات همه پرسش های افکار عموم درباره پیش صفی 7% نامزد دموکرات ها باراک اوباما بر رقیب جمهوری خواهش جان مکین دلالت می کند. اما با این وجود هم اوباما و هم مکین یک روز پیش از رای دهی همانا برای هر یک آواز رای دهندگانشان مبارزه می بردند. اوباما روز دوشنبه در فلوریدا بود و گفت انتخابات روز سه شنبه یک رویداد مهمی تاریخی است.
فردا شما به خاطر پیروزی در انتخابات می توانید به سیاستی که کشور را تقسیم کرده است، یک منطقه را ضد منطقه دیگر، یک شهر را ضد شهر دیگر، جمهوری خواهان را در مقابل دموکرات ها قرار داده است، خاتمه دهید. فردا در این لحظه سرنوشت سازی تاریخی، هر یکی شما به کشور تغییرات آورده می توانید که همه ما به آن نیاز داریم.
در صورت پیروزی باراک اوباما در انتخابات، وی نخستین رئیس جمهوری سیاه پوستی امریکا خواهد شد. در همین حال جان مکین جمهوری خواه ضمن تبلیغ خود در زادگاهش آریزونا از طرفدارانش دعوت کرد که نتیجه های نظرخواهی ها را درباره محبوبیت کمی وی در انتخابات نادیده گیرند.
محققان زیاد ما را نادیده گرفتند، همان طوری که در گذشته کردند، و رقیب من علکه خود را در کاخ سفید میبیند. میدانید شاید آنها این را ندانند، اما مکین برگشت و ما در این انتخابات پیروز میشویم.
امریکایی ها رئیس جمهوری خود را در رای دهی معمولی انتخاب نمی کنند. این کار را 538 عضو مجمع انتخاباتی ایالات متحده امریکا انجام می دهند و برنده انتخابات بر اساس نتیجه گیری 51 رای گیری در هر یک ایالت این کشور معین می شود. حالا در 6 ایالت این کشور، فلوریدا، ایندیانا، اوهایو، میسوری، نوادا و کارولینا شمالی، نشاندادهای هر دو نامزد به هم خیلی نزدیک است. از همین خاطر تبلیغات انتخاباتی تا آخرین این لحظه ادامه می‌یابد. هزارها طرفداران مکین و اوباما به خانه‌های مردم زنگ زده و یا درهای مردم را کوفته با پشتیبانی از نامزد خود تبلیغ می‌کنند. تا امروز میلیون ها نفر علکی در آوازدهی پیشکی اشتراک کردند. شماری آنها 29 میلیون نفر گفته می شود که از سه یک حصه مردمی قابل رای را تشکیل می دهند. این نشان داد علکی 22% بیشتر نظر به انتخابات سال 2004 بوده است. ایلاوه به توجه بیشتری مردم به انتخابات امسال، ذوق و دلگرمی مردم به آن زیادتر نظر به رقابت های گذشته بوده است. اینچنین شمار امریکایی هایی که برای نخستین بار در رای گیری اشتراک می کنند امسال بیشتر نظر به گذشته ها گفته می شود. ویژگی دیگر انتخابات امریکا در طرز رای دهی است که برخی می توانند توسط ارسال برگه رای دهی با اسم نامزد مورد نظرشان در داخل نامه موقع خود را بیان کنند. از این شیوه آوازدهی امسال 70% رای دهندگان استفاده می کنند. بعدن توسط ماشین الکترونی این برگه ها تحلیل و نتیجه گیری می شود. ضمناً علاکه بعضی اشتباه ها در کار این ماشین ها در جریان حساب و کتاب رای دهی های پیشکی گزارش شده است. در دو ایالت دموکرات ها از بالای مقامات کمیسیون انتخاباتی شکایت برده گفتند که ورقه های رای دهی در حجم ناکافی چاپ شدند. برای برنده انتخابات شدند به هر یک نامزد کافی است که از طرفداری 270 عضو به مجمع انتخاباتی برخوردار شود. اکثر نقطه های رای دهی در سرتاسر امریکا امروز از ساعت 6 صبح باز شده تا ساعت های 7-8 شام کار خواهند کرد.
جریان انتخابات ریاست جمهوری امریکا و اما حالا برویم به خود امریکا و از آنجا شنویم که انتخابات چگونه گذشته استاده است و در این روزی برای امریکا و نه فقط برای تمام امریکا سرنوشت ساز آن کشور را چه حال و چه حال است. فرانسیس یک انتخاب کننده امریکایی که از یک حوزه انتخاباتی در نیویورک با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت
هر نفر با هیجان داخل حوزه انتخاباتی می شود. بسیاری ها با صبوری انتظار نوبتشان هستند. تا حاضر 500-600 نفر آواز دادند ولی نوبت کاهش نیافته است. رای دهی خیلی خوب تشکیل شده است. باور دارم که همین گونه با نظم و ثبات همه آوازشان را داده می توانند. فرق ندارد که آنها با کی آواز می دهند. تکرار می کنم که خود معرکه هیجان آور است.
همکار ما در نیویورک لطیف لطیفی نیست از صبح در یک حوزه انتخاباتی دنبال مسائل انتخابات ریاست جمهوری امریکا است و در گفتگوی پیش از شروع برنامه از لطیف ابتدا از میزان مشارکت مردم در این معرکه پرسیدم.
همایش مردم خیلی زیاد است. بیشتر از 500-600 نفر حالا در صف انتظار ایستادند و بیش از آن هم من از ساعت 7 در اینجا قرار دارم. مردم زیاد آمده بودند و آوازهای خود را دادند. من با بعضی ها صحبت کردم. در اکثر جوابی آنها بود این بود که آنها میخواهند که در کشور یک دیگرگونی به عمل آید و برای همین هم جوانان سیاه پوست هم جوانان سفید پوست و هم عموما مردم بیشتری آنهایی که در من با آنها هم صحبت شدم گفتند که آنها به اوباما آواز خود را دادند. اما بعضی نفرهایی بودند که گفتند که با وجود آنکه ما اوباما را دوست میداریم اما وای سیاستمداری بی تجربه است و حالا بر وقت است برای بسر قدرت آمدن و برای همین هم ما با مکین آوازی خود را دادیم. بفرمایید میرزا.
نظر مردم در باره نقش همین انتخابات در تعیین آینده امریکا چگونه است؟
خودی همایش زیادی مردم مشارکت زیادی مردم در این انتخابات از آن شهادت میدهد که آنها به این انتخابات خیلی با توجه زیاد نظر میکنند و اهمیت آن را میفهمند. آنها میگن که با سبب آنکه فعلا امریکا در کمی دو جنگ قرار دارد و گرفتار یک بحران شدید اقتصادی است برای همین آنها نمیتونند در منزل هایشون بمانند و آواز خود رو ندهند. برای همین هم در مقایسه با سالهای پیش در مقایسه با انتخابات های پیش همایش مردم به حد زیاد شده است. این را همه تصدیق میکنند و میگن که یکم وقت در عمر خود ندیدند که اونقدر زیاد مردم به نزد صندوق های انتخاباتی بیایند و رای خود رو به آن یا این نامزد بدهند.
اما لطیف ببین انتخابات در امریکا انتخابات مستقیم نیست. امروز مردم کیها را انتخاب میکنند و خود همین پروسس انتخاب پرزیدنت بعداً چگونه صورت خواهد گرفت؟
بله انتخابات امریکا انتخابات مستقیم نیست و تصمیم نهایی را ایالت های میگیرند که در آنها وکیلان انتخاباتی بیشترند. نظیر فلوریدا، پنسیلوانیا، البته کالیفرنیا و نیویورک و دیگر ایالت‌های بزرگ که وابسته به تعداد اهالی آنها وکیلان انتخاباتی دارند. اما ایالات هایی هستند که علاقه تصمیم خود رو گرفتند و آنها از بروقت معلوم است که به جانب کی آواز خواهند داد. نبرد اصلی میان نامزدها از دو حزب در آن ایالات های جریان دارد، تصمیم نهایی خود رو نگرفتند. از این ایالات های فلوریدا، کارولینا شمالی، پنسیلوانیا و بعد ایالات دیگر است که ماست برای همین هم مکین و هم اوباما معرکه انتخاباتی خود را در روزهای آخر در آن ایالت ها گذراندند و پیش میگردند که انتخاب کنندگان محض این ایالت ها را به جانب خود بکشند.
و لطیف، یک سوال دیگر، تمام صحبت ها در این شب و روز فقط روی براک اوباما و جان مکین است، اما تا جای ما خبر داریم در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نامزدهای دیگر نیز شرکت میورزند؟ نه،
بله، یک نامزد دیگر، نامزد مستقل نایدر است که او هر سال یعنی در انتخابات همچنین یک نامزد مستقل شرکت میکنند و حتی ادعا میشود که گویا که نایدر یک شخص است که اون رو به مرکز انتخاباتی وارد میکنند که او تواند آوازهای لازمه به دموکرات ها یا به جمهوری خواهان در وابسته از وضعیت به طرف خود بکشد.
اما مبارزه اساسی به هر صورت بین اوباما و مکین است؟
بله، مبارزه اساسی مبین، البته مبین مکین و اوباما جریان دارد و نایدر خودش هم گفته بود که او فقط میخواهد به سبب اون در انتخابات هر وقت شرکت میکند که خواهد نشان دهد که دموکراسی حقانی در آمریکا وجود دارد.
تشکر. همکاری ما در نیویورک لطیفی لطیفی بود که از جریان انتخابات رئیس جمهوری آمریکا صحبت میکرد. و اما آیا در تاجیکستان به انتخابات رئیس جمهوری آمریکا چی نظر دارند و به شانس نامزدهای اصلی به کرسی رهبری آن کشور چی بها میدهند؟ و عموماً مردم در تاجیکستان آیا چی فرقهای بین انتخابات رئیس جمهوری در کشور خود و آمریکا میبینند؟ نظری مردم در تاجیکستان به انتخابات پرزیدنتی آمریکا رو همکاری ما در دوشنبه کیومرزی عطا پرسیده است.
اوباما و مکین، اکنون نام این دو داوطلب کرسی رئیس جمهوری در آمریکا برای برخی از ساکنان تاجیکستان نیز به اهمیت نبوده است. بعضی آنها میگویند برابری به سر قدرت رسیدن براک اوباما، سیاست های آمریکا در قبال کشورهای منطقه و به خصوص کشورهای مسلمانی تغییر میکند. ولی به اندیشه آنها جان مکین نسخه دیگری از جورج بوش خواهد بود. مهینه دوران یکی از ساکنان دوشنبه با اشاره به همین گونه مهم بودن نتایج انتخابات رئیس جمهوری در آمریکا میگوید جریان انتخابات و نتایج آن را از شبکه محلی تلویزیون تاجیکستان و صفحه های مختلفی اینترنتی دنبالگیری میکند.
اساسا نتیجه های انتخابات آمریکا را از اینترنت پیدا میکنم، از اینترنت جستجو میکنم، چون که بیشتر امکان دسترسی به اینترنت را دارم.
این هم در حالی است که ایده از ساکنان مناطق مختلف تاجیکستان بر رادیو زودی گفتند نتایج انتخابات رئیس جمهوری برایشان چندان مهم نیست. آنها میگویند مشکلی فراوان اقتصادی، بیکاری و بی‌برقی هنوز برایشان فرصت نداده است که درباره انتخابات رئیس جمهوری آمریکا و داوطلبان آن هم اندیشه کنند. در این ارتباط عبدالعظیم عبدالوهاب میگوید سیاست ناموفق و وعده های بی‌پایان اما بدون نتیجه سیاستمداران تاجیک ساکنان را از این میدان رقابت دلسرد کرده است و برای آنها دیگر فرق ندارد که آمریکا را مکین صاحبی میکند و یا اوباما. با این حال ظفر صوفی فرغانی، مؤسس و سردبیر نشریه سیاسی آزادگان میگوید انتخابات در آمریکا به عنوان یک کشور ابرقدرت به تاجیکستان نیز تأثیر خواهد داشت، ولی نشریه او تصمیم نگرفته است که برای شرح و تفسیر بیشتر نتایج این انتخابات پردازد.
وقتی در یک کشور ابرقدرت دیگرگونی به وجود می آید، خانه‌ها تاثیرپذیر است. همونطور که مسئله مثلا بحران اقتصادی که در آمریکا آمد، ببینید که حال کل جهان فرا گرفت. با توجه به این وضعیت، انتخابات ریاست جمهوری و کی سر قدرت آمدنش خانه‌ها برای تاجیکستان هم تاثیرگذار است و مردم تاجیکستان هم طبیعی است که انتظارات از این چیزا دارن از این انتخابات.
این هم در حالی است که سخنگوی سفارت آمریکا در دوشنبه ژاکلین مک‌کنن میگوید سفارتش چاره‌بینی مهمی را برای نمایش انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برنامه‌ریزی نکرده است، ولی به گفته او قرار است روز چهارشنبه، یک روز بعد از برگزاری انتخابات در آمریکا، گروهی از روزنامه‌نگاران، رهبران احزاب سیاسی و مسئولان مقامات تاجیکستان نتیجه گیری از این انتخابات را در سفارت آمریکا نظارت کنند.
On the morning after the election, we've invited our diplomatic contacts to join us as we watch the count of the votes that come in. And that's the way we'll be observing the election day here in Dushanbe.
و در همین حال سید عمر حسینی، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید حزبش اکثرا از نامزدی براک اوباما طرفداری میکرد و از این جهت نتایج انتخابات را بی‌صبرانه منتظر میشوند. وی میگوید در نسبت این انتخابات بی‌طرف نیست و پیوسته آن را از رسانه‌های خارجی پیگیری میکند.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تا از زمانی که فعالیت دارد و حوادث جهان را تحلیل میکند، واقعا از آمدن دموکرات ها به سر قدرت به نظر اسلامی تاجیکستان فال نکتر میگیرد نسبت این جمهوری خواهان.
ظاهرا بسیاری از مصاحبان ما باور دارند که در انتخابات براک اوباما پیروز می شود، زیرا به گفته آنها در گزارش هایی که تلویزیون های محلی تاجیکستان از رسانه های خارجی نیوز خبرداری و پخش می کنند، اکثرا آن را شنیدند که براک اوباما طی چند ماه اخیر نظر به رقیبش جان مکین پیش صف بوده است. کیو مارسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
دیدگاه مردم در تاجیکستان به انتخابات رئیس جمهوری که امروز در امریکا جریان دارد. ضمن رای دهی در شهرک دیکسویل نوتچی ایالت نیو همشیر علاقه پایان یافته است. البته دیکسویل شهرک خرد است و همگی 21 انتخاب کننده دارد، اما نتایج انتخاباتش خیلی رمزی است. 15 کس با باراک اوباما و 6 کس با جان مکین رای دادند. رالف نایدر نامزد مستقل در این شهرک یگان آواز نگرفت و مسئول حوزه از او حتی برای چنین نتیجه معذرت هم خواست. شنوندگان گرامی، این نوار ویدیویی انتخابات دیکسل را شما می توانید از نشانی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت پیدا و تماشا کنید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
آزادی نقطه ارگ در ایچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. در ادامه مجله شانگاهی چند گزارش دیگر از دوشنبه. اکسل شمل فینیک سروری نمایندگی صندوق بین المللی پول در تاجیکستان بعد از ملاقات با امام علی رحمان رئیس این جمهوری اعلام داشت که مقامات دوشنبه برای برقرار کردن اعتماد نهادش کار زیادی را به انجام رساندند، اما از نتیجه های این روند تنها ماه دکبر می شود مفصل و دقیق صحبت کرد. صندوق بین المللی پول در ماه مرد مقامات تاجیکستان و قبل از همه بانک ملی را به قلابی متهم کرد. گفته می شد که بانک ملی در 7 مورد به صندوق معلومات بردروغ داده مبلغ دسترس کرده است.
جانب تاجیکستان رسما این اتهامات صندوق بین المللی پول را قبول کرده پوزش خواست و به پیشنهاد این نهاد در مورد اودیت بانک ملی تاجیکستان شرکت های تالکو و برق تاجیک رضایت داد. تفصیلات ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان و سروری نمایندگی صندوق بین المللی پول در گزارش همکارمان در دوشنبه فرهاد میلاد.
صندوق بین المللی پول میگوید در مورد اعتماد به مقامات تاجیکستان تنها ماه دکبر سال روان می شود صحبت کرد. اکسل شیمل فنینگ سروری نمایندگی صندوق بین المللی پول در تاجیکستان که بعد از ملاقاتش با رئیس جمهور امام علی رحمان در جمعی خبرنگاران صحبت میکرد، گفت مقامات رسمی تاجیکستان جهت برقرار کردن اعتماد نهادش کارهای زیادی را به انجام رسانیده در این سمت پیش رفتند و افزود
اما برنامه مانیتورینگ صندوق بین المللی پول تا ماه دکبر ادامه دارد. ما امیدواریم آن عقده‌داری هایی را که مقامات رسمی تاجیکستان برای خود معین کردند اجرا می کنند.
قبلا صندوق بین المللی پول مقامات تاجیکستان و قبل از همه بانک ملی این کشور را در 7 مورد قلابی متهم کرده بود. جانب تاجیکستان این اتهامات را پذیرفته پوزش خواست. برای برقرار نمودن اعتماد صندوق بین المللی پول تاجیکستان، گذرانیدن اودیت بانک ملی تاجیکستان شرکت های برق تاجیک و تالکو را به ذمه گرفت. طبق اطلاع صندوق بین المللی پول، اودیت بانک ملی تاجیکستان و برق تاجیک به آخر رسیده، حسابات نتیجه هایش حالا مورد بررسی حکومت تاجیکستان قرار دارند، اما اودیت شرکت تالکو شروع نشده است. اکسل شیمل پفنینگ سروری نمایندگی صندوق بین المللی پول در تاجیکستان میگوید به رئیس جمهور امام علی رحمان همچنین تحلیل این نهاد در مورد وضع اقتصادی کشور را نیز ارائه کرده است. آقای شیمل پفنینگ گفت ذخیره های بین المللی بانک ملی تاجیکستان تا ماه اکتبر به 181 میلیون دلار رسیده است که پیشرفت چشمرس است و افزود پیشرفت دیگری که سال روان در اقتصاد تاجیکستان به نظر می رسد بر زیاد اجرا شدن نقشه مالیات است. نماینده صندوق بین المللی پول گفت شرایط خارجی برای اقتصاد تاجیکستان در سال 2009 خیلی مرکب خواهند شد و افزود
On the positive side,
جهت مصبی بحران مالیوی جهانی برای تاجیکستان این خواهد بود که آن به ساختار بانکی کشور تاثیر منفی نخواهد داشت، زیرا ساختار بانکی تاجیکستان مستقیم با ساختار جهانی مالیوی رابطه ندارد. اما در کشورهای اساسی کارشریک تاجیکستان سرعت رشد کاهش می‌یابد. این موجب کم شدن تقاضا در این کشورها می‌شود و تاجیکستان از مالی که به این کشورها صادر می‌کند کمتر مبلغ به دست می‌آورد. این معنای آن را دارد که سرعت رشد در تاجیکستان سست می‌شود، نه آنگونه که مقامات تاجیکستان انتظار دارند.
در همین حال آقای شیمل پفنینگ میگوید نرخ مواد غذایی و سوزشواری در جهان کاهش می‌یابد و این پسروی در حال حاضر 30% را تشکیل می‌کند و افزود این وضع به نفع مردم تاجیکستان خواهد بود که عمدتاً مواد غذایی و سوزشواری را وارد می‌کند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ملاقات رئیس جمهور تاجیکستان با رهبری نمایندگی صندوق بین‌المللی پول. مقامات ولایت ختلان میگویند از زمان جنگ شهروندی تاجیکستان در جنوب این کشور حدود 6000 جنایت بازنشده باقی مانده است که یک بخش عمدهش به خودسری های گروه های سلاح به دست وقت ربط دارند. هرچند میگویند که بهترین داور وقت است، ولی به گفته مقامات ختلانی در مورد این 6000 پرونده واقعیت برعکس است، چون که با گذشت فرصت شانسی باز شدن این جنایت ها به خصوص جنایت های پرسر و صدای دوران جنگ تا رفت کمتر و کمتر می شود. اما همکار ما ناصر جان مأمورزاده میگوید با این وجود در سال جاری مقامات به افشای 144 جنایت بازمانده از زمان جنگ دست یافته است.
رئیسات امور داخلی ولایت ختلان میگوید نزدیک به 6000 جنایت صادر شده در سالهای پیشین از آن میان در سالهای جنگ شهروندی ناکشوده باقی مانده است. در ولایت ختلان که شاهد اصلی نزاعهای هموطنی سالهای 92-97 عصر گذشته بود، طبق امور رسمی در گذشته نچندان دور 5682 جنایت مدهش مثال تخریبکاری و قتل انسان و دزدی مال و ملک دولتی و شخصی صادر شده هنوز عاملانش بازداشت و یا حدی اقل معین نشده اند. شادیبک رجبوف سردار رئیسات امورهای داخلی ختلان گفت شعبه های زیرساخت وزارت داخله در ولایت ختلان مخصوص برای آشکارسازی جنایت سالهای پیشین 130 گروه ویژه فوری تفتیشاتی تأسیس دادند. ضمناً در سال جاری 2292 کاری جنایتی دوباره مورد آموزش قرار گرفته، از آن میان 159 کاری جنایتی از نو احیا گردیده است. در ولایت ختلان هنوز به صورت اسرارانگیز کشته شدن سنگک سفاروف و فیضعلی سعیدوف فرماندهان سابق فرانت خلقی، تهاجم مسلحانه سرهنگ محمود خدایبردیف و تخریبکاری های او در سالهای 92 و سال 97 تکشفی به تکرار نزد رئیسات امور داخلی ختلان کشته شدن حیدر قاسم فاخرین قهرمان اتحاد شوروی از جنایات پرسر و صدای سالهای جنگ شهروندی شمرده می شود. عاملان این جنایت طوری معلوم رسما آشکار و یا بازداشت نشدند. فضل جان آخونوف دادستان ولایت ختلان در این رابطه می گوید
باز وقتا اوکر باش ما رساندرم در کار که ما هم چطوره سوله پیش هم باشم باید دوشته سیده مایدن و سوله گذشته زیاده از حبده از کاری شوی که ما
فضل جان آخونوف دادستان ختلان در همین حال شاهدان نزاعهای هموطنی سالهای 92 می گویند فعلا آشکارسازی عاملان جنایت سالهای جنگ کاری بس مشکل است. سیاستشناس عظیم جان و هابوف میگوید به نظر او در یک زمان کشته شدنی 70 جوان مرد از جماعت دوران نوردین و نایه باختر در سالهای جنگ و حمله های پرقربانی سرهنگ شورشی خدایبردیف که در نتیجه پدرش کشته شده است از مدهشترین جنایات است که هنوز مقامات در شرح آن و بازداشت عاملانش عاجزی میکشند.
از منطقه زرگاه که خشتبور ما هم در اونجا فقط از یک کشلاخی که بنامه کشلاخی دوران نوردین از یا که باتونی کس میگن 70 جوان از اونجا به شهادت رسیده و تا حال اکثر مثلا خشتبور ما میشن اونجا یعنی قوم و نزدیکان هستن تا حال من نشویدم که قاتل پسر یا که قاتل پدر یا که قاتل خشتبور ما تا این بزرگ کشده باشد.
سیاستشناس از اینجان و خوبوف و اما با عقیده برخی دیگر از کارشناسان بازجویی عاملان جنایتی در سالهای جنگ شهروندی صادر شده به زنده شدن زخم‌های هزاران هزار ساکن جنوبی کشور سبب می شود، چون بر اثر همون جنگ بیش از 100 هزار نفر به قتل رسیده، ده ها هزار طفل بی پدر و زن ها و خانواده ها بی منزل و بی سرابان مانده اند. امسال مقامات انتظامی ختلان 144 جنایت سالهای پیشین من جمله زمان جنگ شهروندی را آشکار کردند. ضمناً 27 کاری جنایتی با فکر امدادکنی به صدها روانه شده، تفتیش 86 کاری جنایتی دیگر در استحصالات قطع شده است. 144 جنایت آشکار شده سالهای پیشین از جنایتی مربوط به رسانیدن ضرر جسمانی، دزدی مالکیت دولتی و شخصی، غارتگری، قلابی و جنایت اقتصادی عبارت بودند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
6000 پرونده از زمان جنگ شهروندی تاجیکستان بازنشده در ولایت ختلان و سفرگل این ساعت مجله شامگاهی نیز به تدریج نیست شد و فکر میکنم فرصت رسیده تا به سرخط مطالبی که در نیمه دوم این ساعت برنامه تقدیم شوند نگاه اندازیم، نه؟
بله میرزا و شنوندگان گرامی، سرخط مطالب نیمه دومی این نشر مجله شامگاهی ما از این قرار است. انجمن امنیتی در بیشکک،
بحث تروریسم و تندروی سیاسی در آسیای مرکزی،
مشکلات خلع سلاح در خوجند،
پرداخت به سرنوشت بلوچهای پاکستان و آمادگی ها به گشایش تلویزیون جهان‌نما در دوشنبه. اما پیش از پرداختن به این مسائل گوش دهیم به یک ترانه نوی بهرون غفوری که متن و آهنگش را همکار ما خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد نوشته است.
شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، همه بیدار در شهر چرا تو مست خوابی، تو قصر مجلل منو خانه خرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، لای 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 چشم تو شرابی، شینم روی تو را در مخ بینم، بگیرم ناله یا اندو آهه، تو چشم تو شرابی، شینم روی تو را در مخ بینم، بگیرم ناله یا اندو آهه، تو چشم تو شرابی، شرابی شرابی تو چشم تو شرابی، شرابی شرابی تو چشم تو شرابی، همه بیدار در شهر چرا تو مست خوابی، تو قصر مجلل منو خانه خرابی، شرابی شرابی تو چشم تو شرابی، شرابی شرابی تو چشم تو شرابی،
ترانه نوی شرابی بهرام غفوری که متن و آهنگش را همکار ما فرهاد میلاد نوشته است. ضمناً ما از بهرام غفوری با آهنگ و متن فرهاد یک ترانه دیگری خوب هم داریم با نام مهاجر بچه که در پایان این ساعتی مجله شامگاهی تقدیم می شوند. و یادآور می شوم مجله شامگاهی سه شنبه 4 نوامبر را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه گوش میکنید و شما را در نشر جنبستی این برنامه من میرزوی سلیم پور از پراگ و همکارم سفرگل علیمی از دوشنبه همراهی داریم. مدیری بخش آسیای مرکزی در پژوهشگاه اسنگ اندری گروزین در یک انجمن امنیتی در بیشکک گفت هر جنگ کلان در این منطقه میتواند در نهایت منجر به نزاع بین دولتی شود. اشاره گروزین از جمله به حل نشده باقی ماندن مسائل مرزی و تقسیم آب در آسیای مرکزی است. در انجمن بیشکک چالش های امنیتی چون تروریسم و تونگرایی و عدم همکاری مناسب بین کشورهای آسیای مرکزی مورد بحث صاحب نظران قرار گرفته است. تفصیلات در گزارش همکاری ما سید قاسم قیامپور.
در این نشست منطقه‌ای که از سوی دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در بیشکک سازمان یافته و با شرکت دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل منطقه برگزار گردید، اصلا سر موضوع همکاری مقامات و جامعه شهروندی در مبارزه با تروریسم در آسیای مرکزی تمرکز شد. آداخان مدومعروف دبیر شورای امنیت ملی قرغیزستان گفت که با کشورهای منطقه تا هنوز تروریسم تهدید میکند، اوکای ها زمانی از بیخوبون برکندن این پدیده نامطلوب رسیده است. او افزود که ریشه‌کن کردن تروریسم بدون همکاری نزدیک ساختارهای دولتی، سازمانهای غیر حکومتی و نهادهای مالی منطقه غیر ممکن است. اقبال جان میرسیدوف معاون رئیس دفتری مجموعه بین پارلمانی جامعه مشترک المنافع در شهر بیشکک در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت اهل نشست چند موضوع مربوط به همکاری قشرهای گوناگون جامعه در تامین امنیت قرغیزستان و آسیای مرکزی را بررسی کردند.
наиболее актуальный вопрос это был какие совместные усилия можно применить
مهمترین موضوع این بود که حکومت و جامعه ضمن مقابله با تروریسم از کدام تلاش‌های مشترک می‌توانند کار بگیرند در این موضوع به نقش سازمان‌های غیر حکومتی اشاره شد دیگر از موضوع بحث شرکت نهادهای تجارتی و بخش بانکی در مقابله با تروریسم و سومین موضوع مهم جلوگیری از سرمایه‌گذاری تروریسم بود
И третий основной вопрос это было как бы противодействие финансированию терроризма.
از نگاه برخی از کارشناسان تهدید تروریسم به منطقه و امکان روی دادن نزاع‌ها میان کشورهای آسیای مرکزی افزایش یافته است. با این نکته از جمله اندری گروزین، رئیس بخش آسیای مرکزی و قزاقستان پژوهشگاه کشورهای جامعه مشترک المنافع در یک نشست خبری در بیشکک اشاره کرد. با گفته پژوهشگری روس، کشورهای آسیای مرکزی باید به امنیت خود توجه بیشتر ظاهر کنند، زیرا افزودو هر یک نزاع مقرری و حتی به اصطلاح زنازنی توسط کلند میتواند به نزاع بین المللی تبدیل بیابد. از نگاه اندری گروزین چند عامل، علامت گذاری نشدن بعضی قطعه های مرزی میان کشورها و مشکلات مربوط به استفاده از ذخایر آب شاید به نزاع های میان کشورها بیاورند. او افزود که تطبیق بعضی طرح‌ها از جمله بنیاد نیروگاه‌های بزرگ برقی از سوی یک کشور منطقه می‌تواند از سوی دیگر کشورها چون لطمه به منافع ارزیابی شود. از سوی دیگر به گفته کارشناسی روس فشار بالای منطقه نه فقط از سوی روسیه بلکه از جانب چین و کشورهای غربی پیوسته افزایش خواهد یافت. اندری گروزین افزود کشورهای پیشرفته عالم در نزدیکترین فرصت از کشورهای آسیای مرکزی خواستاری روشن کردن موقعشان خواهند شد و در این وضع باید کشورهای منطقه در انتخاب شریک استراتژی شتاب کنند. این انتخاب مطمئن است کارشناس برای کشورهای آسیای مرکزی سرنوشت ساز خواهد شد. و اما اقبال جان میرسیدوف معاون رئیس دفتر مجمع بین پارلمانی جامعه مشترک المنافع در شهر بیشکک با ادعای که آسیای مرکزی امروز در روبروی نزاع‌های شدید قرار دارد راضی نیست و میگوید هدف از پخش این گونه اظهارات تلاش زیر قنات روسیه برگردانیدن کشورهای آسیای مرکزی است.
بحث چالش های عصر نو
بحث چالش های
بله سفرگم
بحث چالش های عصر نو با شمالی تروریسم تندگرایی در انجمن امنیتی بیشکک اخیرا در تاجیکستان نیز تحقیقات تحت عنوان تروریسم و تندگرایی مذهبی و سیاسی در آسیای مرکزی انجام شده که به جنبه های ظهور و کاهش این روندها در منطقه مربوط است. مؤلف این تحقیقات نامزد علمی فلسفه دولت خوجند نظیرف می نویسد حادثه های 11 سپتامبر سال 2001 امریکا در امر کاهش این تهدید از جمله در خاورمیانه نقش مهم داشته است. مؤلف ضمناً به آثار زید و نقیض جنگ جهانی علیه ترور نیز تاکید می کند. چند چونی این موضوع در گزارش همکاری ما به رادیو صوفی از شهر دوشنبه.
دولت خوجا نظیروف نامزدی علوم فلسفه و دکترانت فرهنگستانی علوم تاجیکستان از تحقیقات اخیر خود در مورد اکستریمیسم و تروریسم مذهبی و سیاسی در آسیای مرکزی به خلاصه رسیده است که تروریسم برای جامعه جهانی در 10 سال‌های بعدی نیز یک مشکلی عمده باقی خواهد ماند. او میگوید صرف نظر از تلاش و مبارزه‌ها تروریسم برخلاف افزایش خواهد یافت. به قول آقای نظیروف محض معرکه‌های ضد ترور در افغانستان و عراق سبب دامن گستردن اکستریمیسم و تروریسم در مناطق آرام‌تری جهان شده است.
تروریسم اصلا این سیاست است. حاضر حرکت میکنند بسیار دولت ها اساسی پرابلم دولت داری خودشون رو با همین رو حل کنند. برای چی من به این خلاصه آمدم؟ حتی همین گونه تشکلات های بین المللی وقتی که من به اونا سوال میتیم و سوال جواب میکنم برای چی شما تو حاضر مثلا تروریسم چیست و تروریسم بین المللی چیست شما همین را معاین نمیکنند. برای اینو لازم نیست. اگر این را ما معاین کنیم یکون دولت نمیتواند که مثلا دیگر به تروریسم دست زنند. دولت هایی که به این مخصوص دخل دور هستند نمیگذارند که اون تروریسم را اصلا قاعده همه را معین کند.
آقای نظیروف همزمان گفت اما در تاجیکستان هرچند گروه های تندروی مذهبی وجود دارند اما آنها تنها در عملهای اکستریمیستی دست دارند، ولی او ظهور گروه های تروریستی در کشور در لحظه های مناسب را رد نمی کند.
در حدود تاجیکستان ما حزب تحریر فقط در حرکت های اکستریمیستی دیدن می شود، اما عقیده های تروریسم از طرف این حزب در تاجیکستان ما اولو ظاهر نشده است. در ازبکستان باشد، در روسیه باشد، حزب تحریر همچون حزب اکستریمیستی و تروریستی به طریق قانونی قبول کرده شده است.
در همین حال عبدالله قادری تحلیلگری تاجیک بر این است که آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان فعلا به یک منطقه فعالیت‌های دامنه‌داری سیاسی گروه‌های مختلف تبدیل شده که به گونه پنهانی عمل‌های خود را انجام می‌دهند و به قول او هدف اصلی و نهایی این گروه‌ها برهم زدن آرامی سیاسی در منطقه است. آقای قادری وجود دو نوع حرکت‌های اکستریمیستی در تاجیکستان را تاکید می‌کند.
با اون تحلیل ها که من در قبل اشاره کردم به اکستریمیزم هم دینی وجود دارد و هم اکستریمیزم دنیوی، یعنی افرادگرای هم از طرف دینداران مثلا مثل حزب تحریر و دیگر نشان داده میشود و هم افرادگرای دنیوی که بعضی از سازمان های و حرکت هایی که هستند اونها نیز طریق اقدامات عمل های خود یعنی گنگ نو اقدام افرادگرانه دنیوی را انجام میدن که باعث این باز هم برهم خوردن نظام سیاسی میگردد و اکستریمیزم بین دولتی گاهگاهی در این اون منطقه نیز مشاهده میگردد.
این در حالی است که حکمت الله سیف‌الله‌زاده رهبر مرکزی تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان علت ظهور گروه های اکستریمیستی به خصوص در تاجیکستان را برخورد نامناسب و سرپیچی از گفتگو با این حرکت و گروه ها عنوان میکند. به قول او این چنین برخورد ها میتواند باعث تبدیل گروه های کوچکی اکستریمیستی به حرکت و گروه های تروریستی گردد.
در این مورد صرف مسئول اول نظام هایی که در سر قدرت هستند آنها هستند. آنها مسئولند که باید بشینند و هر گروهی که روی کار می آید با عقیده های نو با نظرهای دیگر آنها را گوش کند، بشنود، بعدن تصمیم گیرد. ما این تجربه را در سالهای 90 داشتیم، به همین خاطر صلحی که ما کردیم خیلی تجربه نادری هست.
آقای سیف‌الله‌زاده در مثال حرکت اسلامی ازبکستان با گونه یک حرکت تروریستی تبدیل شدن یک حرکت اسلامی را نام برده و میگوید فعلا در تاجیکستان نیز حزب و حرکت و جریان‌های مختلف مذهبی با گونه پنهانی و آشکارا فعال است و در صورت رسیدگی نشدن به نیاز و خواسته ها اینچنین کناره‌جویی از گفتگو با آنها میتواند باعث از خارج استفاده و تحریک شدن این گروه ها گردد. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با موضوع تروریسم و تونگرایی در آسیای مرکزی پرداختنی دانشمندی تاجیک.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
امروز با حمله شورشیان تحت رهبری سرهنگ محمود خدایبردیف به شمال تاجیکستان 10 سال پر شد. مقامات حفظ حقوق ولایت سغد میگویند با وجود گذشت 10 سال از آن حمله هنوز هم اسلحه‌ای که در آن شب و روز از نیروهای حکومتی غصب شده بود پورا بازپس گرفته نشده است. بنا به معلومات رسمی در تیر ماه سال 1998 دسته های محمود خدایبردیف حدود 7000 سلاح آتشفشان با شمول بیش از 600 مسلسل و نزدیک 30 پولیمیدر را بوده بودند. ادامه این موضوع در مطلبی از همکاری ما در جان معصومی محمد رجب.
اداره امور داخلی سغد گفت که در 9 ماه اول سال روان نزدیک 190 عدد سلاح آتشفشان را از دست ساکنان مصادره کرده است. میرزا نعیم مرتضایف سردار ستاد اداره امور داخلی سغد در این باره گفت قسمت عمده سلاح مصادره گردیده نمودهای گوناگون سلاح های شکاری و قسمی از آنها سلاح جنگی می باشد. وی افزود
187 عدد یراقوی آتشتانی گناگون تنگا، از آن جمله 4 افتماد، 5 فانکچه، 7 یراقوی آتشتانی میده شکبش دریافت و مصادره کرده شده برای صاحبی و نگاه داشت غیر قانونی یراقوی آتشتان، 9 نفر شهروندان به جوابگیری جنایت جلب کرده شدند.
میرزا نعیم مرتضایف افزود که امسال جمع‌آوری سلاح آتشفشان از ساکنان نظر به سال گذشته رو به کاهش داشته است. در 9 ماه اول سال گذشته 2007 255 عدد سلاح آتشفشان از جمله 6 سلاح خودکار و 9 تفنگچه مصادره کرده شده بود. مقامات اداره امور داخلی سغد در مورد چگونه به دست افراد ملکی افتادن سلاح های آتشفشان از دو حادثه خونین در ولایت سغد یادآور می شود. حمله دسته مسلح سرهنگ آشوبگر محمود خدایبردیف به ولایت سوغد در شب 3 و 4 نوامبر سال 1998 و دیگر هجوم مسلحانه یک گروه اعضای حرکت اسلامی ازبکستان به قرارگاه مرزبانان تاجیک در موضع لکان ناحیه اسفره در سال 2006 میلادی. در مورد اول به معلومات دادستانی سوغد از جانب اعضای دسته محمود خدایبردیف حدود 7000 عدد سلاح جنگی، بیش از 6200 عدد آن تفنگچه غصب کرده شده است. ولی ضمن حمله به قرارگاه مرزبانان در اسفره حدود 20 عدد سلاح خودکار و تفنگچه از سوی اعضای حرکت اسلامی ربوده شده است. ولی به گفته مقامات امور داخلی سوغد، گروه محمود خدایبردیف هنگامی که فرار میکرد قسمت عمده اسلحه ربودش را نتوانسته است از خاک تاجیکستان بیرون ببرد و در دست افراد جداگانه و مخفیگاه ها باقی گذاشته است. با گفته این منبع قسم زیادی آن سلاح را ساکنان دریافته اختیاراً به مقامات حفظی حقوق سپردند، ولی قسمتی کمی از آن هنوز کشف و مصادره نشده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با گذشت 10 سال از حمله شورشیان سرهنگ محمود خدایبردیف و شمال تاجیکستان، همچنان در دست افراد باقی ماندن تعدادی از آن سلاح و مهمات که سالی 1998 ربوده شده بود. امروز در واتیکان، پایتخت مذهب کاتولیکی دینی مسیحی، نخستین همایش کاتولیک ها و مسلمان ها آغاز به کار میکند که هنوز پیش از شروع کارش یک رویداد تاریخی قلمداد شده است. در این همایش دو روزه نمایندگان مذهب کاتولیکی و همه 8 مکتب فقه اسلامی شرکت می‌ورزند. همکار ما سید قاسم قیامپور با نگاهی به روزنامه کاری این فرم.
ضرورت برگزاری فرم تاریخی کاتولیک ها و مسلمان ها 2 سال قبل بعد آن به میان آمد که یک گفته پاپ روم در رابطه با پیوند اسلام با خشونت و زورآوری باعث اعتراض های شدید مسلمان های عالم گردید. بندیکت 16 در شهر رگنزبورگ آلمان از گفته های یک امپراتوری ویزانتیو یادآور شد که طبق آن اسلام ضمن تحمیل مذهب از زورآوری و خشونت کار گرفته است. این اقتباس آتش غضب و اعتراض مسلمان ها در گوشه های گوناگونی عالم را برافروخته بود و به خاطر جلوگیری از ژرف‌تر شدن نزاع، خادمان مذهبی مسلمان خواستار گفتگویی میان دو دین شدند. نشست کاتولیک ها و مسلمان ها در روم در حال شروع شد که چند روز قبل بندیکت 16 در یک سخنرانی توجه جامعه جهانی را به خشونت علیه نصرانی ها در کشورهای اساسا مسلمانشین جلب کرده بود.
من توجه جامعه بین المللی، سران کشورها و همه مردمی عدالتخواه را به فاجعه در برخی از کشورهای شرقی جلب می کنم که آنجا نصرانی ها مورد تحمل ناپذیری و زورآوری قرار می گیرند. آنها را می کشند، با آنها تهدید می کنند، مجبور می سازند که منزل های خود را گذاشته در جستجوی پناهگاه باشند. این لحظه ها من قبل از همه عراق و هندوستان را در نظر دارم.
تصمیم در مورد برگزاری فورم کاتولیک ها و مسلمان ها بعد از آن گرفته شد که 138 دانشمند علمی فقه اسلام از کشورهای گوناگون عالم در یک نامه عنوانی پاپ روم بندیکت 16 خواستار مذاکرات و پیدا کردن عقاید واحدی دو مذهب شدند. بدون بول این تصمیم گرفته شد که در 2 سال یک بار در کشورهای گوناگون فورم دین های کاتولیکی و اسلام دایر شود. در نشست نخستین که امروز در روم افتتاح شد، از هر دو جانب 24 نفری از جمله مفتی بوسنیا، شاهزاده اردن و آیت الله ایرانی شرکت دارند. روزنامه همایش رسما اعلام نشده است و اما سازمان دهندگان موضوع آن را محبت به خدا، محبت به همسایه نامگذاری کردند. روز اول فورم کاتولیک ها و مسلمان های عالم با بحث های علم فقه و آموزش موضوع محبت و شفقت در هر دو مذهب سپری شد. روز دومی نشست طور انتظار می رود، هیئت ها در مورد شان انسان و احترام به همدیگر اظهاری نظر می کنند. در نامه سال گذشته از سوی دانشمندان علمی فقه اسلام عنوانی پاپ روم بندیکت 16 ارسال شده، با اشاره به قرآن شریف گفته شده است که اهل اسلام و دین مسیحی به خدای یگانه سجده می گذارند و هر دو مذهب احترام و محبت به همسایه را تلقین می کنند. زمنان در واکنش اولیه به این نامه کاردینال ژان لوی تاوران مسئولی روابط با اسلام در واتیکان ابراز داشت که بحث فقه با اهل اسلام غیر ممکن است، زیرا آنها بررسی آیه های قرآن را قبول ندارند و میگویند که این کتاب مقدس از آسمان به اهل اسلام نازل شده است. و اما بعدن کاردینال ژان لوی تاوران نظرش را به بحث های فقه با دانشمندان اسلام تغییر داد. او همچنین از اسلامی معتدل پشتیبانی کرد و اعلام داشت مسلمان های در خشونت و زوراوری ها شرکت کرده به دین خود خیانت کردند.
نخستین همایش کاتولیک ها و مسلمان ها در واتیکان پایتخت مذهب کاتولیکی دینی مسیحی.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی روی موجهای کوتاه 25, 31 و 41 متر، همچنین در محوره هادبور روی موج 12226 کنجی عمودی و در شبکه جهانی اینترنت در نشانه www.azadi.org یا azadi.tg. و اما در ادامه مجله شامگاهی برگردیم به یک موضوع بین المللی. دولت پاکستان در عهد رئیس جمهوری جدیدش آصف علی زرداری حل مشکل اقلیت قومی بلوچ‌ها را در رؤوس سیاست‌هایش قرار داده است، اما بعضی از رهبران بلوچ ها این قومی که عمدتاً در ولایتی با ایران و افغانستان هم مرز بلوچستان به سر میبرد میگویند راه حل اخیراً پیشنهاد کرده دولت کافی نیست. نمایندگان بلوچ ها همچنان مختاریت و با در نظر داشت ذخایر طبیعی فراوانی که در بلوچستان هست یک سطح موافق و شایسته زندگی را تقاضا دارند. جزئیات دیگر این موضوع در گزارشی که همکاری ما نور محمد خالزاده تهیه کرده است.
با وجود این که بلوچ های پاکستان در امتداد راه های تجارتی به سر می برند و مناطق زیستی آنها دارای ثروت های مهمی طبیعی است، ولی آنها اکنون دریافتند که زندگی چندان خوب ندارند و به فشار و نومیدی روبرو هستند. بیش از 8 میلیون نفر بلوچ ها سلسله کوهستان ایران را وطن خود می دانند، منطقه ای که با پاکستان و ایران و افغانستان حائل است. در جنوب مرز و بوم آنها تا به بحر عربی می رسد. 6% بلوچ ها در قلمرو پاکستان در ایالت بلوچستان به سر می برند و می خواهند سرزمین مختار خود را داشته باشند. برای برآورده ساختن این خواست خود، آنها از سال 2004 به این سو 4 دفعه در آستانه شورش خشونتبار قرار داشتند. 1.5 میلیون بلوچ دیگر در قلمرو ایران در شرایط دشوار سیاسی و فشار فرهنگی با شیعه ها به سر می برند. آنها سنی مذهب و حنفی می باشند. در افغانستان نیز شماره آنها 1 میلیون نفر را تشکیل می دهد. حالا حکومت پاکستان به رهبری آصف علی زرداری رئیس جمهور با شورش های بیشتر می تواند روبرو شود که زیر رهبری طالبان یا القاعده سازماندهی می شود. به این دلیل حکومت پاکستان برای قطع شورش بلوچ ها با آنها راه مذاکرات را در پیش گرفته است. ماه سپتامبر سال جاری آصف علی زرداری در نخستین پیام خود به پارلمان کشورش ضرورت این مسئله را خاطر نشان کرده بود.
This is the agenda of moving quickly to heal the wounds of the past, to restore the trust.
دستور روز این است که زود پیش برویم و زخم های کهنه را معالجه کنیم. در فدراسیون باید حقیقت را برقرار سازیم. بخشیدن مردم بلوچستان از اقدام دیرپایی ضروری است.
Extending an apology to the people of Balochistan was a long overdue step.
با نظرداشت چنین دعوت، هفته پیش حکومت پاکستان خریطه راه قطع شورش بلوچ‌ها را منتشر ساخت و پیشنهاد کرد که باید با ملت‌گرایان بلوچ مذاکره انجام بگیرد. اما حبیب جالب دبیر کل حزب مردمی بلوچستان و رادیوی آزادی گفت و امیدوار بود که در این خریطه راه با بلوچستان استقلال و مختاریت بیشتر قائل خواهند شد.
In Balochistan, the military operation...
در مناطق مختلف بلوچستان عملیات نظامی ادامه دارد. بسیاری از آدمان گم شده تا حال بیدرکند. هزاران نفر جوانان بلوچ در زندان ها به سر می برند و منتظر مرافعه دادگاه نشستند.
حبیب جالب دبیر کلی حزب مردمی بلوچستان به حکومت پاکستان پیشنهاد کرده است که برای رشد اقتصاد منطقه و اجرای طرح‌های رشد باید میلیاردها دلار سرمایه گذاری شود تا این پلها در ساختمان راه های افتمابیل رو راه آهن، احداث سربند های آبی برای نیروگاه های برق و ساختمان های دیگر مصرف شود. به احتمال زیاد این مسائل در مذاکرات میان حکومت و نمایندگان مردمی بلوچ در آینده بررسی خواهند شد.
افزایش توجه اسلام آباد به حل مسئله بلوچهای پاکستان. و دوباره برمیگردیم به تاجیکستان. روز 5 نوامبر در دوشنبه رسم افتتاح شبکه جدید تلویزیونی جهان نما دایر می شود. این چهارمین شبکه ملی تلویزیونی در تاجیکستان بوده، 24 ساعت در شبانه روز و اساسا برنامه های اطلاعاتی پخش خواهد کرد.
محافل از افزودن جهان نما به خانواده تلویزیون های تاجیکی شبکه اول، سفینه و بهارستان استقبال میکنند، ولی میگویند این شبکه در حال موفق خواهد شد که اگر از قید چهارچوبی رسمی بیرون تر پای نهاده در بیان اندیشه و انتخاب موضوع ها آزادی بیشتر داشته باشد. در عرفه افتتاح تلویزیون جهان نما پای صحبت عبدالمجید عثمانوف رهبر این شبکه جدید نشستم و نخست از آقای عثمانوف این را پرسیدم که شبکه جهان نما از باقی شبکه های دولتی تلویزیونی در تاجیکستان با چی فرق خواهد کرد.
تلویزیون جهان نما از دیگر شبکه های تلویزیونی دولتی تاجیکستان با آن فرق میکند که این شبکه صرف شبکه خبری است و فقط موادهایی که ارزش خبری دارند آنها را انعکاس میکند و در این شبکه دیگر برنامه ها جای داده نمی شوند، فقط برنامه های خبری و بعد شرح های وابسته به آن رویدادهای مهمی که در داخل و خارج کشور به وقوع می پیوندد.
میگن که کوشش ها هست که به تلویزیون الجزیره مانند باشد و بگید که در خارج کشور شما خبرنگارای خود را می توانی داشته باشه؟
البته ما در نقشه داریم که در دیگر کشورها، در دیگر دولت ها نمایندگی های خود را افتتاح کنیم تا که خبرنگاران ما، نماینده های ما از دیگر دولت ها با ما خبر و گزارش ها را آید به رویداد و واقعه های آن کشورها پیشنیاد کنند.
خیلی خوب استاد، سوال آخرین همین است که بگید که برای این متخصصان، یعنی ژورنالیست های با تجربه و ورزیده، میرسد یا نه برای شما؟
البته تلویزیون جهان نما در زمینه شبکه های دیگر تلویزیونی کشور و اصطلاح با فعالیت آغاز میکند و در آغاز یا در ابتدا این شبکه با کادرهایی که در این شبکه ها تربیت یافتند و از حساب ختم کردگان فاکولته های روزنامه‌نگاری دانشگاه و دانشکده های جمهوری پورا میگردد.
تشکر. گفتگوی بود با عبدالمجید عثمانوف، رهبر تلویزیون جدید جهان نما. این شبکه از روز 5 نوامبر فعال خواهد شد. ضمناً روز 5 نوامبر در دوشنبه یک شبکه جدید رادیویی با نام فرهنگ نیز به پخش برنامه‌هایش شروع می‌کند. شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان مجله شامگاهی سه‌شنبه 4 نوامبر. خبر و تحولات جهان و تاجیکستان را صبح چهارشنبه از ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه از گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی دنبال کنید. در دقایق پایانی این ساعت برنامه ترانه نوی بهرام غفوری را خواهید شنید که متن و آهنگش را همکاری ما فرهاد میلاد نوشته است. این ترانه مهاجر بچه نام دارد. اما من میرزای سلیم پور و همکارم در دوشنبه سفرگل عالمی که در این نشریه مجله شامگاهی شما را همراهی می‌کردیم، در اینجا با یک و یکی عزیزان شنونده این برنامه خداحافظی میکنیم.
تا صحبت دیگر در موج‌های رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی در بزم وطن، آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجیک، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی. نان آوری خانه، نام آوری خانه، با رنج و غمی تو، با بیلی دست و قدی خم زده ای تو، در بزم وطن چرخ زند شیر و ترانه، چنگ و چهانه، الله گل دانه دانه، در بزم وطن آی بیا
جای تو خالی است در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است، آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است. در جمع بچه هات هم یار با وفات، در خانی پدر دیده ای مادر نمیشینی، چشما بره چار شده مرد زرفشان، نام آوری خطلان نام داری بدخشان، در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست، در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست، مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است در